ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. این صدای رادیو فرداست و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما و سلام گرم همه ما در تمام مجموعه های این رادیو به یکایی که شما عزیزان از هر کجا کنار این کره خاکی که به ما پیوسته اید. عزیزان، چهارشنبه 17 خرداد ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 7 ماه ژوئن سال 2023 میلادی است. الهیه روانشاد هستم و دعوت میکنم که همراه باشید با ما در 30 دقیقه پیش رو. اما اجازه بدید که نخست به سراغ مهمترین ها بریم و بشنویم از همکارم رویا ملکی تازه ترین خبرها رو.
الهی جان، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. اتحادیه اروپا در بیانیه پاسخ‌های تهران درباره انفجارها در سایت آباده را از لحاظ فنی غیر معتبر عنوان کرد. به گفته این نماینده اتحادیه اروپا در شورای حکام، تهران این آزمایش‌های انفجاری را برای استفاده از آشکارسازی‌های نوترونی و هسته‌ای انجام داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر درباره پرونده مریوان که مربوط به یک مرکز اتمی در آباده استان فارس است، خواستار توضیح تهران شده بود. اتحادیه اروپا میگوید تهران درباره علت انفجارها هیچ گونه توضیح معتبر و هیچ مدرکی دال بر تایید اظهارات خود ارائه نکرده است. هفته گذشته رسانه‌های حکومتی ایران به صورت همزمان با استناد به یک منبع آگاه مدعی شده بودند که ایران اجازه دسترسی به یک محل اعلام نشده هسته خود معروف به سایت آباده را به آژانس داده و مسائل میان تهران و آژانس در حال حل و فصل است. با وجود انتقادهای بسیار از تغییر ساعت کار ادارات از روز 16 خرداد ماه، ابراهیم رئیسی اقناع‌سازی افکار عمومی از این تصمیم را امری مهم ارزیابی و بار دیگر از آن دفاع کرد. بر پایه آخرین اصلاحیه ابلاغ شده در روز سه‌شنبه، ساعات کاری همه دستگاه‌های اجرایی از نیمه خرداد ماه تا نیمه شهریور ماه از ساعت 6 صبح تا 14:45 دقیقه عصر خواهد بود. مصوبه شروع ساعات کاری از ساعت 6 صبح در حالی به اجرا گذاشته شده که بر اساس تصمیم مجلس شورای اسلامی، تغییر ساعت رسمی کار کشور از ابتدای سال 1402 غیر مجاز اعلام شده است. این در حالی است که ساعت کار رانندگان مترو تهران از 4 صبح خواهد بود. این مصوبه با هدف مدیریت بهینه مصرف و تقاضا به تصویب رسیده است. 10 روز پس از پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ترکیه، پول ملی این کشور بار دیگر سقوط کرد. بنابر گزارش‌ها، لیر ترکیه روز چهارشنبه با 7% کاهش نسبت به روز قبل در مقابل هر دلار آمریکا به 23 لیر رسید. سقوط لیر در حالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی ترکیه نزدیک به 30 میلیارد دلار برای تقویت پول ملی این کشور در فاصله بین اول ژانویه تا انتخابات ریاست جمهوری به بازار تزریق کرده بود. این مسئله باعث شد که برای اولین بار در بیش از 20 سال گذشته ذخایر ارزی ترکیه به سمت محدوده منفی سوق داده شود. رئیس جمهوری ترکیه در سال‌های اخیر بانک مرکزی این کشور را مجبور کرده که به طور پیوسته نرخ‌های بهره را کاهش دهد که موجب افزایش تورم در این کشور شده است. جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از آغاز پرداخت غرامت 150 هزار دلاری به خانواده قربانیان پرواز اوکراینی خبر داد. به گفته آرش خدایی، معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشور، برخی از خانواده‌ها این مبلغ را دریافت کرده و بقیه با مراجعه به این معاونت می‌توانند این غرامت را دریافت کنند. آقای خدایی مدعی شد که پرداخت این مبلغ به معنی سلب حق خانواده‌ها برای پیگیری پرونده نزد مراجع ذی‌صلاح نخواهد بود. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که شاکیان پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواهان محاکمه مقامات ارشد جمهوری اسلامی و همچنین تحقیقات شفاف پیرامون این حادثه هستند. علی افتخاری، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران، شامگاه 28 فروردین ماه مدعی شد که افراد دخیل در این پرونده 10 تن بودند و افرادی که منع تعقیب خوردند تقصیری نداشتند. پرواز PS752 هواپیمای اوکراین بامداد 18 دی ماه 1398 دقایقی پس از ترک فرودگاه بین‌المللی تهران با 2 موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین و خدمه آن کشته شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دوازده سازمان حقوق بشری از سازمان ملل متحد و دولت‌های مختلف جهان خواستند در مورد روند افزایشی اعدام در ایران دیگر به حرف بسنده نکنند.
این سازمان ها اینها رو اعدام در واقع نمیدونن، اینها قتل فراقضایی میدونن، به خاطر اینکه هیچ کدوم از استانداردهای دادرسی عادلانه بر روند قضایی که مورد تایید مجامع بین المللی باشه در دادگاه‌های ایران رعایت نمیشه.
انتقادها از مدیریت و منطق دولت رئیسی از به اجرا در آمدن طرح شروع زود هنگام روزانه کارهای اداری، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دوازده سازمان حقوق بشری از سازمان ملل متحد و دولت‌های مختلف جهان خواستند در مورد روند فزاینده اعدام‌ها در ایران از تکرار اظهاراتش در مورد مخالفت با مجازات اعدام فراتر رفته و فشار را بر جمهوری اسلامی برای متوقف کردن این اعدام‌ها افزایش دهند. این سازمان‌های حقوق بشری از سازمان ملل متحد و دولت‌ها خواستند تا با استفاده از مجاری دیپلماتیک، هم از طریق سفارتخانه‌های کشورهایی که در ایران حضور دارند و هم از طریق تعامل کشورها با نمایندگی‌های دائمی ایران در ژنو و نیویورک برای توقف روند این اعدام‌ها کوششی مضاعف انجام دهند. با کامبیز غفوری از سازمان حقوق بشر ایران در این باره گفتگو کرده ایم که از سازمان هایی است که از جمله این 12 سازمان محسوب میشه.
12 سازمان مدافع حقوق بشر بیانیه رو امضا کردند با توجه به اینکه آمار اعدام ها در سال جاری میلادی یک آمار وحشتناکی است. سازمان حقوق بشر ایران خودش تا امروز اندکی بیش از 5 ماه از سال میلادی 2023 میگذره 314 اعدام رو تونسته ثبت بکنه. این آمار بالا باعث نگرانی بسیاری از فعالان حقوق بشر، سازمان های حقوق بشری شده. در این بیانیه مشترک 12 سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به این نگرانی‌ها از جامعه بین‌الملل خواسته شده که یک پله فراتر برند از اون محکوم کردن‌های لفظی سنتی خودشون و گام‌های عملی بردارند. افرادی رو که در این نقض فاحش حقوق بشر نقش دارند پاسخگو بکنند به نوعی در مجامع جهانی و فشار بیارند بر دفتر UNODC، دفتر مبارزه با جرائم مواد مخدر سازمان ملل متحد، و همین طور با هیئت حقیقتیاب سازمان ملل متحد که به تازگی تشکیل شده همکاری جدی تری بکنند. و در مجموع خواسته شد که فشار به جمهوری اسلامی بیاد برای اینکه این اعدام ها متوقف بشه. این سازمان ها اینها رو اعدام در واقع نمیدونن، اینها قتل فراقضایی میدونن، به خاطر اینکه هیچ کدوم از استانداردهای دادرسی عادلانه بر روند قضایی که مورد تایید مجامع بین المللی باشه در دادگاه‌های ایران رعایت نمیشه.
خب آقای غفوری، شما از 314 اعدامی نام بردید که سازمان حقوق بشر ایران، سازمان شما، اونها رو در این دوره به ثبت رسونده. اما اگر توجه کنیم جامعه بین الملل در تمام مدتی که جنبش زن زندگی آزادی با شدت و حدت ادامه داشت و سرکوب و کشتار معترضان هم همچنین و چیزی حدود 500 نفر شاید هم بسیار بیشتر در سرکوب این جنبش کشته شدند، جامعه بین الملل کاری انجام نداد به جز محکوم کردن دید و لحنش. شما تصور میکنید حالا چه کاری خواهد کرد و اصولاً چه میتواند بکند؟
ببینید، اینکه چه میتواند بکند، جامعه بین‌الملل ابزارهایی فراتر از صرفاً محکوم کردن یا فراتر از گذاشتن چند نام در فهرست تحریم‌های حقوق بشری داره، به خاطر اینکه گذاشتن بسیاری از این نام‌ها در فهرست‌های تحریمی اثر منفی بر خود جمهوری اسلامی نداره. بسیاری از این افراد، مثلا مقام‌های بالای قضایی یا نظامی جمهوری اسلامی، هرگز به اروپا و آمریکا ممکن است اصلا سفر نکنند که بخوان مشمول این تحریم ها بشن. بنابراین گام های عملی نیازه، این گام های عملی می تواند به نوعی فراخواندن سفرا باشد از ایران، به مانند آن چیزی که بعد از دادگاه میکونوس انجام دادن و جمهوری اسلامی با یک سری از شروط اروپایی ها موافقت کرد، مانند آن فشاری که آوردند بر جمهوری اسلامی در سال 2015 تا 2017. ما میدونیم که سرانجام جمهوری اسلامی در سال 2017 مجبور شد قوانین خودش رو عوض کنه برای پایین آوردن میزان جرائم مرتبط با مواد مخدر. من اگه آمار به شما بدم، در سال 2016 و 17 به ترتیب 296 و 221 نفر فقط به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند در ایران، ولی با فشار جامعه جهانی به خصوص دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل، فشار اینها باعث شد که اعدام در سال 2018، یعنی یک سال بعد از آنکه 231 نفر اعدام کردند، رسید به 24 نفر در جرائم مرتبط با مواد مخدر. چرا؟ به خاطر اینکه اون کشورهایی که ساپورت مالی می‌کردن ایران رو در زمینه جرائم مواد مخدر تهدید کردند که ساپورت مالی خودشون رو قطع میکنن، به خاطر اینکه میگفتن ما به شما پول میدیم با مواد مخدر مبارزه کنید، ولی شما میرید آدمها رو اعدام میکنید، ما این رو قطع میکنیم. و بنابراین جمهوری اسلامی کوتاه آمد و ما دیدیم در سالهای بین 2018 تا 2020 حتی اکثر 30 نفر در سال، یعنی به ترتیب 24 نفر در 2018، 30 نفر در 2019 و 25 نفر در 2020 با این جرائم اعدام شدن. ولی تا جامعه بین الملل روشو کرد اون طرف، یعنی مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی روی دستور کار قرار گرفت، جمهوری اسلامی باز همین اعدامها رو هم افزایش داد، طوری که سال 2021 یهویی از 25 نفر سال قبلش 126 نفر رو اعدام کرد و همینطور ادامه داد، 256 نفر رو فقط در رابطه با مواد مخدر در 2022 اعدام کرد. امسال هم که اصلا آمار داره سر به فلک میکشه. پس میبینیم که جامعه جهانی اگر بخواهد اقدام عملی بکند، یعنی اقدام تهدید به قطع کردن فاند، فراخواندن سفرا و یک سری از محدودیت‌های واقعا مؤثر، این کار رو میتونه بکنه. بنابراین ما از جامعه جهانی همین رو میخوایم که فراتر از محکوم کردن گام برداره و اقدام عملی بکنه برای مقابله با این جنایت‌های جمهوری اسلامی.
آقای غفوری، تصور می‌کنید جمهوری اسلامی در این برهه تا چه حد به فشارها اعتنا می‌کنه و پاسخی شایسته به اونها میده؟ یا شاید آنطور که برخی تحلیلگران معتقد هستن، این اعدام‌ها با هدف ایجاد ارعاب شهروندان انجام میشه؟
بدون تردید هدف جمهوری اسلامی از اعدام‌ها در این سطح هراس افکنی است، ارعاب جامعه است، میخواد نشون بده که با مشت آهنین میخواد جامعه رو اداره بکنه. اما فشار جامعه جهانی اگر جدی باشه بی تأثیر نیست، هرچند که جمهوری اسلامی میخواد از این ابزار برای فشار در داخل استفاده بکنه، اما ملاحظات بین المللی هم داره. ببینید، هرچقدر که فشار مالی بر جمهوری اسلامی بیشتر میشه به واسطه تحریم های بین المللی، این فشار باعث میشه که خودش از یک ناآرامی آینده احساس خطر بکنه. بنابراین وقتی که الاهم پلاهم میکنه، میبینه که در دراز مدت نمیتونه فشار جدی جامعه جهانی رو تحمل بکنه. برای همین ما فکر میکنیم درسته که ممکنه در کوتاه مدت، در یکی دو هفته، در یکی دو روز این فشارها جواب نده، اما اگر فشار جدی باشه، همونطور که اشاره کردم، جمهوری اسلامی رو در میان مدت، شاید در چند ماه آینده، بتونه به عقب برونه و ما بتونیم جانهای بیشتری رو از زندانیانی که محکوم به اعدام هستند در زندانهای ایران نجات بدیم.
12 سازمان حقوق بشری از سازمان ملل متحد و دولت‌های مختلف جهان خواستند در مورد روند افزایشی اعدام در ایران دیگر به حرف بسنده نکند. از کمیز غفوری از سازمان حقوق بشر ایران میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با اجرای شدن مصوبه شروع زود هنگام فعالیت‌های اداری در ایران، انتقادها از نحوه مدیریت و منطق دولت 13 بالا گرفته است. این در حالی است که پیش از این نیز عدم تغییر ساعت رسمی در ایران به دلیل مصوبه مجلس شورای اسلامی در فروردین ماه با موجی از انتقادها روبرو شده بود. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
سحرخیز باش تا کامروا باشی. تغییر ساعت رسمی، سعی و خطا در مدیریت، آشفتگی و سردرگمی و بلاوشویی که کسی جوابگو نیست. مصوبه شروع ساعت کاری اداره ها در ایران از ساعت 6 صبح از روز سه‌شنبه 16 خرداد به اجرا گذاشته شد. اما اجرای این مصوبه که تا آخرین لحظه نیز تغییرات آن ادامه داشته و گویی دارد، موجی از انتقادها را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی مقام‌ها به راه انداخته است. کاربران شبکه‌های اجتماعی اغلب با طنز به این موضوع پرداخته و نوشتند آهای دولتی که ساعت‌ها را جلو نکشیدی اما کارمندان را عقب کشیدی، خدایی با این سبک مدیریت باید الگوی جهانی باشی. برخی هم نوشتند فکر کنید 6 صبح باید سر کار باشی، 3 اذان میگویند، 4 صبح باید از خونه را بیفتی، اون وقت تکلیف ساعت کار مترو چگونه است؟ کسی فعلا نمیداند. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم هشدار داد که برای کارگران و رانندگان مترو تغییر ساعت کاری بسیار سخت است. یک سری بانک ها هم قرار از 1 ساعت مشخص شروع کنند. یک سری ادارات هم از ساعت دیگری. مدارس و مهد کودک ها هم ساعت دیگری. تکلیف بچه ها چی میشه؟ کسی جوابی ندارد. کاربری نوشته حالا اول بچه ها ما رو میرسونن سر کار، بعد خودشون راهی مهد کودک ها میشن. دانشگاه هم که ساعت دیگری دارن. در شهرهای مختلف مغازه ها و بازارها هم هر کسی ساز خودش را به دست گرفته. روزنامه‌های ایران هم اغلب با طنز به این موضوع پرداختند. دنیای اقتصاد تیتر زده شروع ساعت کار در زمان خواب. یکی هم تیتر زده سحرخیزترین کارمندان جهان در ایران. سعید باستانی نماینده پیشین مجلس نیست، از جمله کسانی است که با لحنی تندتر انتقاد کرده و گفته شما مگر منطقی در کارهای این دولت می‌بینید که حالا دنبال منطق در این کار باشید؟ اما هدف دولت، منطق دولت از این تغییر عجیب و غریب ساعت کار برای چیست؟ دولت ابراهیم رئیسی میگوید به خاطر کاهش مصرف انرژی و مدیریت بهینه مصرف و تقاضاست. آقای رئیسی روز 4 شنبه 17 خرداد ماه درست 1 روز بعد از اجرایی شدن این طرح در واکنش به انتقادهای منفی و گسترده در این باره باز هم تاکید کرد که مردم بعدها از ثمرات این تغییر آگاه خواهند شد. بسیاری هم در واکنش با آقای رئیسی از همان ضرب المثل معروف استفاده کردند و نوشتند مرغ همان 1 پا دارد. احمد علوی اقتصاددان در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
تغییر ساعت رسمی کشور در دولت‌های پیشین ناشی از این بود که به هر حال جهان پیشرفته به این نتیجه رسیده بود که با تغییر رسمی میشه در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرد و بالاخره با این روش بهره‌وری اقتصاد افزایش پیدا بکنه و رشد اقتصادی هم بالا بره. حال اینکه در دولت فعلی به رهبری ابراهیم رئیسی با توجه به خواسته های اقشار سنتی و به اصطلاح متشرع و پیروی از به هر حال احکام شکلی که وجود داره این تغییر ساعات رسمی صورت نگرفت و به همین دلیل هم است الان ناهماهنگی بسیاری هست میان دستگاه‌های مختلف که ساعت کارهای مختلفی دارن و در نتیجه این اقدام میتونه آسیب برسونه به بهره‌وری در کشور، بهره‌وری رو که به هر حال در حد ناچیزی است در شرایط فعلی بیشتر کاهش بده و این البته موجب میشه که نرخ رشد اقتصادی هم کاهش پیدا بکنه در شرایطی که اقتصاد ایران به هر حال به دلایل تحریم ها، ناکارآمدی حکومتی و فساد گسترده در شرایط فعلی هم رشد بالایی رو تجربه نمی کنه و از ناچیز بودن بهره‌وری رنج بسیاری میبره و بنابراین هزینه اصلا اساسی چنین اقداماتی رو کل اقتصاد ایران و به ویژه اخشاری که به هر حال کمتر برخوردار هستند میپردازند.
این داستان ما از کجا آب می‌خورد؟ در سال‌های گذشته تعدادی از نمایندگان تندرو از جمله ابوالفضل ابوترابی خواستار لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور شدند. آنها صحبت از ساعت شرعی کردند و اینکه تغییر ساعت تابستانی یک قانون وارداتی خارجی است و هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران ندارد.
انتقادها از مدیریت و منطق دولت رئیسی از به اجرا درآوردن طرح شروع زود هنگام روزانه کار ادارات. از کیانوش فرید میشنیدیم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله شامگاهی ما. اگه گپ و گفتی با میلیون ها شنونده رادیو فردا دارید، شماره واتساپ ما هست 20420-725-970 و 3 تا 0 دیگه. یه جوری دیگه هم میتونم اعلام کنم 20420-725-970
97 و 4-0. و ما بشنوید که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه سابق ایران روز سه‌شنبه 16 خرداد در شبکه اجتماعی کلاب هاوس توضیحاتی در مورد ناگفته‌های مذاکرات توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام ارائه کرد. محمد جواد ظریف در این برنامه تلاش کرد تا به انتقادات از رویکرد سیاست خارجی دولت حسن روحانی و کارنامه دوران وزارت امور خارجه اش پاسخگو باشه. دامون گلریز پژوهشگر دانشگاه لاهه در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز به دلایل حضور جواد ظریف در کلاب هاوس و ادعاهایش می‌پردازد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 16 خرداد در شبکه اجتماعی کلاب هاوس توضیحاتی در خصوص مذاکرات توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام ارائه کرد. آقای ظریف در این جلسه که بیش از 5 ساعت طول کشید گفت در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ طرح‌هایی را برای حل مناقشه بین ایران و آمریکا قبل از خروج این کشور از برجام ارائه کرده بود. آقای ظریف گفت که طرح خود را به کمک ولادیمیر پوتین به گوش ترامپ هم رسانده، اما به گفته او به دلیل دخالت مایک پومپئو وزیر امور خارجه وقت آمریکا این طرح به نتیجه نرسیده است. وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی در ادامه به مذاکرات خود با امانوئل مکرون و تلاش‌های رئیس جمهور فرانسه برای ترتیب دادن ملاقاتی بین او و دونالد ترامپ نیز اشاره کرد و البته تأکید کرد که اجازه این ملاقات را نداشته. احتمالاً اشاره‌ای به مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با ملاقات او به عنوان وزیر خارجه با رئیس جمهور آمریکا.
در بیاریتز تو کتاب آقای بولتون هست، آقای ترامپ می‌خواست منو ببینه و البته من اجازه نداشتم ایشون رو ببینم و خب طبیعتاً خارج از مجوزم عمل نمی کردم، ولی آقای بولتون تا مرز استعفا پیش رفت برای اینکه این کار نشه به آقای پومپو.
محمد جواد ظریف در بخش دیگری از صحبت‌های خود همچنین گفت که در سفری به نیویورک یکی از سناتورهای نزدیک به ترامپ نزد او آمده و دعوت آقای ترامپ برای حضور در کاخ سفید را به ظریف رسانده. آقای ظریف سپس اضافه کرد که این مسئله را به تهران منتقل کرده و حتی گفته که در صورت عدم موفقیت در مذاکره با ترامپ مجازات احتمالی را میپذیرد. اما آنچنان که ظریف میگوید این پیام قبل از اینکه به مراحل عالی برسد در همان سطوح پایین تصمیم گیری در جمهوری اسلامی رد شده است. دونالد ترامپ در سال 2018 آمریکا را از توافق هسته‌ای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام خارج کرد و در چارچوب راهبرد فشار حداکثری برای دستیابی به توافق جدیدی با ایران تحریم‌های گسترده‌ای را علیه تهران اعمال کرد. آقای ظریف همچنین بار دیگر گفت که امکان رسیدن به توافقی بهتر از برجام وجود ندارد.
به نظر من امکان رسیدن به توافق بهتر از برجام وجود نداره و اگر برجام از بین بره جانشینش نمیتونه یه توافقی باشه که بعضی از خواسته‌های دیگه غربی‌ها رو در بر نداشته باشه. اما اگه فکر میکنن برجام اونقدر بده و میشه توافق بهتری به دست بیارن، ما براشون دعا میکنیم. اگرم از ما نظری بخوان نظر بهشون میدیم، اما پیشنهاد من اینه که این کار نکن.
محمد جواد ظریف در بخشای دیگری از این گفتگوی خود در شبکه اجتماعی کلاب هاوس به موضوع قرار گرفتن نام جمهوری اسلامی در فهرست مشهور به محور شرارت در دوران ریاست جمهوری جورج بوش نیز اشاره کرد و گفت ارسال سلاح برای شبه نظامیان فلسطینی روابط جمهوری اسلامی و آمریکا را که در کنفرانس بن بر سر افغانستان قدری به هم نزدیک شده بودند بیش از پیش مخدوش کرده است.
خب چه اتفاقی میفته که بعد از کنفرانس بن با فاصله کمی ناگهان ایران میشه محور شرارت؟ برگردید نگاه بکنید، در ژانویه سال 2002 قبل از سخنرانی آقای بوش، یعنی به فاصله 2 هفته قبل از سخنرانی آقای بوش، یک کشتی حامل سلاح برای آقای عرفات در کرانه باختری توسط اسرائیلی‌ها ضبط میشه به اسم کشتی کارینه ای و این کشتی حامل سلاح بوده و ادعا میشه این کشتی توسط ایران ارسال شده.
این دومین بار در یک هفته اخیر است که محمد جواد ظریف خبرساز می شود. پیشتر و در روز 13 خرداد نیز آقای ظریف در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود از سازش در سیاست خارجی دفاع کرده بود که آن هم واکنش‌های گسترده‌ای در میان موافقان و مخالفان برانگیخته بود. همزمان کانال تلگرامی منصوب به حسن روحانی رئیس جمهور پیشین نیز در پیامی از محمد جواد ظریف تمجید کرده است و از سوی دیگر روزنامه اصولگرای جوان در سرمقاله امروز خود به شدت از ظریف انتقاد کرده و نوشته او در مقابل دشمنان جمهوری اسلامی متواضع و در مقابل مردم ایران متکبر است. برخی ناظران صحنه سیاست در ایران فعالیت‌های اخیر جواد ظریف و جریانات فکری نزدیک به او را به نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی مرتبط می‌دانند.
عزیزان، با پوزش از شما، همچنان که شنیدید موضوع گزارش درست بود، اسارت محمد جواد ظریف در کلاب هاوس، اما از پژوهشگر دانشگاه لاهه و همکارم مهدی طه‌باز خبری نبود، بلکه از دیگر همکارم اردشیر طیبی میشنیدید. در ساعت آینده مسلماً با دامون گلریز در این باره گفتگویی داشتیم که به سمع شما خواهد رسید. نوبت میرسه به ورزش دوستان. سر میزنیم به خبرهای ورزشی با مهسا باقری که از مدال برنز ایران در رقابت‌های پارا دوچرخه سواری آسیا و فینال لیگ کنفرانس فوتبال اروپا برامون میگه. همکارم مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. مهدی محمدی به مدال برنز پارا دوچرخه سواری آسیا رسید. مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا از امروز به میزبانی تایلند آغاز شده و محمدی در بخش تایم تریل رقابت‌های پارا دوچرخه سواری ایران رو به اولین مدال این رقابت‌ها رسوند. این مسابقات تا 23 خرداد ماه ادامه داره و ایران هم با 14 ورزشکار در این رقابت‌ها شرکت کرده. محمد صالح پالیزبان، عضو تیم ملی تیراندازی با کمان ایران، به فینال رقابت‌های کاپ آسیا راه پیدا کرد. پالیزبان در نیمه نهایی بخش کامپوند مقابل نماینده هند قرار گرفت و 150-146 پیروز شد و به فینال رسید. فینال رشته کامپوند رقابت‌های کاپ تیراندازی با کمان آسیا روز شنبه 20 خرداد ماه برگزار میشه. بهروز عطایی، سرمربی تیم ملی والیبال ایران، غایب بزرگ تمرین امروز شاگردانش بود و شاید در بازی مقابل لهستان هم غایب باشه. عطایی به دلیل سرماخوردگی و برای اطمینان از عدم سرایت ویروس سرماخوردگی به اعضای تیم ملی در تمرین امروز غایب بود. تیم ملی والیبال ایران فردا در دومین بازی لیگ ملت‌ها مقابل لهستان قرار می‌گیره. لهستان بامداد امروز و در اولین بازیش 3-1 مقابل فرانسه پیروز شد. تیم‌های فوتبال وست هم و فیورنتینا امشب فینال لیگ کنفرانس اروپا رو برگزار می‌کنند. وست هم که با برتری مقابل آلکمار به فینال لیگ کنفرانس رسیده، برای اولین بار در 47 سال گذشته به فینال یک رقابت اروپایی میرسه. صحبت‌های دیوید مویه، سرمربی وست هم رو قبل از بازی فینال بشنویم.
باید بگم که این مسابقات برای ما خیلی خوب بوده. ما احساس خوبی داریم. ما از این بازی‌ها لذت بردیم و سعی خودمون رو کردیم و فکر میکنم نتیجه خودش گویای همه چیزه. من تحت تأثیر بازی فیورنتینا قرار گرفتم. اونا بعد از جام جهانی خیلی خوب شدن. رقبای ایتالیایی همیشه سرسختن و ما بهشون احترام میذاریم.
در طرف دیگه فیورنتینا قرار داره که با شکست بازل به فینال رسیده و 22 ساله که هیچ جامی رو به دست نیاورده. صحبت‌های وینچنزو ایتالیانو، سرمربی فیورنتینا، رو هم بشنویم.
وست هم تیم خوبیه. اونا قابلیت‌های زیادی دارن و تا فینال هم اومدن. ولی خب قطعاً وقتی ما هم تا فینال رسیدیم حتما تیم خوبی هستیم. همه چی به ما بستگی داره. اگه نمیخوایم ناامید بشیم باید خوب بازی کنیم.
بازی فینال لیگ کنفرانس اروپا امشب ساعت 22:30 به وقت تهران در شهر پراگ برگزار میشه. سری بزنیم به دنیای تنیس. باتریس حدادمایا و ایگا شوانتک به نیمه نهایی مسابقات تنیس گرند اسلم فرانسه راه یافتند. در یک چهارم نهایی رولنگاروس، حداد برزیلی به مساف اونس جابر از تونس رفت و 2-1 برنده شد و راهی نیمه نهایی شد. در دیگر دیدار، شوانتک، زن شماره 1 تنیس جهان، با کوکو گاف از آمریکا روبرو شد و در دو ست پی و پی 6-4 و 6-2 پیروز شد و به نیمه نهایی رفت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
و من هم ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید عزیزان. بازم یادآوری میکنم اگر مایل هستید که رایگان دیدگاه های خودتون را به جای فقط چند نفر در خانواده یا فامیل بزرگ در میون بگذارید با میلیون ها شنونده، 2-0-420-725-970 و 3 تا 0 دیگه شماره واتساپ ماست. عزیزان پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز. خدا نگهدارتون، کنار ما بمونید.